و جستجو برای یافتن یک راه حل ادامه داشت. یکی از راه حل‌های ارائه شده نظارت بر شرایط پرندگان با کمک هوش مصنوعی که شاید کارایی بیشتری داشته باشه. ایده هوش مصنوعی استفاده از فرایندی رو پیشنهاد میده که بتونه رفتار پرندگان و الگوهای پرواز اونها رو در نزدیکی پنل‌های خورشیدی ارزیابی کنه. وزارت انرژی آمریکا یا همون DOE اخیراً قراردادی رو با آزمایشگاه ملی آرگون امضا کرده تا راه حلی مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه بده. آدام زیماسکی مهندس نرم افزار آزمایشگاه ملی آرگون گفته که پژوهشی که ما در حوزه یادگیری ماشینی انجام میدیم کمی منحصر به فرده، چون که ما نمیخوایم تنها یک شیء رو در یک تصویر طبقه بندی کنیم. ما باید تصویر یک پرنده کوچیک رو که به سرعت در حال حرکت در شرایط گوناگون طبقه بندی کنیم. پرنده در حال حرکت در بعضی از قاب‌ها مثل یک نقطه به نظر میرسه، اما در قاب دیگه شاید بالهای اون هم مشخص باشه. ما باید پرنده رو در همه این شرایط ردیابی کنیم. به نظر میرسه که این سامانه ردیابی پرنده بر خود پنل خورشیدی تکیه داره. این گروه پژوهشی قصد دارن با استفاده از دوربینی که برای بررسی عابران پیاده و خودروها طراحی شده، سامانه ردیابی پرنده رو تنظیم کنن و بعد از اون روی پنل خورشیدی قرار بدن. هدف نهایی این کار بررسی نحوه تغییر رفتار پرندگان هنگام رسیدن به پنل‌های خورشیدی و اطمینان از ایمنی اونها در آینده است.
رخاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاور.
بیماری سندروم روده تحریک پذیر مبحثیه که در این صفحه، یعنی صفحه بهداشتی و پزشکی، مطالبی درباره اون میشنوید. یکی از شایع‌ترین اختلالات گوارشی که افراد رو درگیر میکنه سندروم روده تحریک پذیر یا IBS. سندروم روده تحریک پذیر یک اختلال رایج معده روده‌ای از نوع عمل کردیه که با درد مزمن شکمی همراه با تغییر در عادات اجابت مزاج مشخص میشه. سندروم روده تحریک پذیر شایع‌ترین اختلال روده بوده و به نام‌های مختلفی مانند کلیت عصبی، کلیت مخاطی، کلون تحریک پذیر یا بی‌ثبات شناخته شده. این بیماری بیشتر در سنین زیر 45 سال اتفاق میفته. علت بیماری ناشناخته است، ولی عواملی مثل استرس باعث تشدید بیماری میشه.
به نام خدا سلام عرض میکنم حضور یکایک شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده دکتر اسقر خسروی، فوق تخصص بیماری های گوارش، کبد و آندوسکوپی هستم. امروز در خدمت شما عزیزان هستم با توضیح در مورد یکی از بیماری های گوارشی، سندروم روده تحریک پذیر، بیماری که بسیاری از افراد به ویژه افراد جوان از اون بیماری رنج میبرن. در حقیقت فرد مبتلا به روده تحریک پذیر فردی است که دچار دردهای شکمی میشه، یعنی حداقل در 6 ماه گذشته از درد شکم رنج برده. همراه درد شکم این افراد دچار اختلال در اجابت مزاجشون میشن، یعنی ممکنه اسهال پیدا بکنه، ممکنه یبوست پیدا بکنن. درصدی از افراد اسهال و گاهی یبوست به صورت متناوب پیدا میکنن. افراد در صورتی که در بررسی های اولیه ما نتونیم بیماری دیگری رو پیدا بکنیم، میتونیم بگیم که این سندروم روده تحریک پذیر هست. البته این منوط به این هست که در آزمایشات بیمار ما شاخصهای التهابی افزایش پیدا نکرده باشن، کمخونی نداشته باشیم. بنابراین فردی که اسهال داره و کمخونی داره، و یا فردی که اسهال داره و شاخصهای التهابی موجود در آزمایشات خونش افزایش پیدا کرده، به هیچ وجه ما نباید مارک سندروم روده تحریک پذیر بر بیمار بزنیم. اهمیت اینه که روده تحریک پذیر گرچه بیمار رو آزار میده، گرچه بیمار اذیت میشه، گرچه بیمار از بیماری رنج میبره، اما سلامتی کلی و حیات بیمار در خطر نیست. اما بیماری های دیگری مثل بیماری التهابی روده که بیماری های خطرناکی هستند و فرد از زمانی که تشخیص داده میشه تا زمانی که در قید حیات هست از این بیماری رنج میبره و میتونه علائم بسیار زیادی ایجاد بکنه، میتونه عوارض خطرناکی داشته باشه، اهمیت این است که ما بتوانیم روده تحریک پذیر رو از بیماری التهابی روده افتراق بدیم. این افرادی که مبتلا به بیماری سندروم روده تحریک پذیر هستند، در حالاتی که هیجانات عصبی بهشون دست میده، در حالاتی که مواجه با استرس های روزمره خودشون میشن، ممکنه که دچار در حقیقت اسهال بشن. واقعا اگر در بررسی ها متوجه بشیم که علامت دیگری ندارن، در بررسی ها متوجه بشیم که آزمایشات خون اینها نرمال هست و رکتوسیگمویدوسکوپی و یا کولونوسکوپی این افراد نرمال هست، ممکنه که فقط این بیماری یک بیماری روده تحریک پذیر باشه و با رفع استرس های محیطی فرد دچار بهبود این علائم بشه. در افرادی که مبتلا به نفخ شکم ناشی از سندروم روده یک تحریک پذیر هستند، توصیه میکنیم که فرد از خوردن غذایی که نفاخ هستند نفخ ایجاد میکنن پرهیز بکنن. یکی از متهمین اصلی نفخ در روده بیماران مبتلا به روده تحریک پذیر در حقیقت گندم هست. مصرف گندم رو توصیه میکنیم به مدت 2 هفته به صورت امتحانی کم بکنن. مصرف نون و مواد غذایی که از نون تولید میشه رو این افراد کم بکنن و هر محیط استرس آمیزی که باعث میشه فرد دچار تشدید علائم بالینی بشه، توصیه میکنیم که از این محیط فاصله بگیره. برای درمان این بیمارا هم داروهای مختلفی وجود داره. در افرادی که مبتلا به اسهال هستن، مبتلا به دردهای شکمی هستن، داروهای ضد اسپاسم مختلفی میتونیم برای اینها در حقیقت تجویز بکنیم. افرادی که از یبوست رنج میبرن، در صورتی که به یبوستشون پرداخته نشه، به یبوست توجه نکنن، یبوست میتونه زمینه خونریزی ناحیه مقعد، بواسیر و یا فیشر رو ایجاد بکنه. در حقیقت بواسیر که بین مردم الان به هموروید هم که یک لغت انگلیسی است معروف شده، هموروید هایی که اگر مورد درمان قرار نگیرن و مورد توجه قرار نگیرن، ممکنه که نهایتاً کار این افراد به جراحی منجر بشه.
از رادیو ایران و مجله علمی رهاورد صدامون رو میشنوید.
به نام خدا. سلام، من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی، و در این قسمت از برنامه رهاورد در کنار شما هستم تا در مورد اقتصاد اطلاعات پیرو به صحبت هامون در برنامه های پیشین اطلاعاتی رو خدمتتون عنوان کنم. گفتم اطلاعات، در واقع موضوع بحثمون هم در حوزه همین گرایش از اقتصاد میچرخه، اقتصاد اطلاعات. گفتیم که اطلاعات نقش کلیدی در تعیین سطح رفاه و مطلوبیت مصرف کننده و همچنین سود تولید کننده ها بازی میکنه و تبلیغات هم به عنوان یک مجرا باعث انتقال هدفمند این اطلاعات به بازار و کارگزارای اقتصادی میشه. اما میخوام در این برنامه به 2 نقش متفاوت تبلیغات اشاره کنم. در واقع در مورد ماهیت تبلیغات میخوایم صحبت کنیم. آلفرد مارشال، اقتصاددان بزرگ، شاید جزو اقتصاددانان پیشروی بود که به این 2 نقش متفاوت تبلیغات اشاره کرد. اولین نقش رو او یک نقش سازنده برای تبلیغات در نظر گرفت که مصرف کننده به واسطه اطلاعاتی که به دست میاره میتونه میزان مطلوبیت خودش رو با کمترین هزینه حداکثر کنه. اما از طرف دیگه تبلیغات میتونن یک نقش اجتماعی مخرب داشته باشن. در واقع نوع دیگری از تبلیغات هست که به اونها تبلیغات اقناع کننده یا وادار کننده گفته میشن که مسلماً غیر آموزنده هم هستند. تبلیغات آموزنده عمدتاً با انتقال اطلاعات به مصرف کننده بر تقاضای اونها اثر میذاره و به مصرف کننده کمک میکنه که به اختلاف قیمت و کیفیت پاسخ بده. اگر بخوایم تخصصی تر بگیم، تبلیغات باعث میشه که کشش قیمتی تقاضا بیشتر بشه. در واقع تبلیغات آموزنده باعث میشن که تقاضا کننده ها به این نتیجه برسن که با خریدهای مجدد از همون کیفیت بالای اولیه و تجربه شده قبلی خودشون بهره مند میشن. بنابراین در واقع شرکت های تولیدی تشویق میشن تا هر بار محصولاتی با کیفیت بالاتر تولید کنن. همچنین گروه های هدف شرکت های تجاری در پس تبلیغات در حقیقت کسایی هستن که برای محصولاتشون ارزش قائلن. و بیشترین ترجیحات و اولویت اولشون در انتخاب محصولات خاص اون شرکته. در واقع در تبلیغات آموزنده شرکت‌های تجاری به دنبال انحصارگری نیستن، بلکه برعکس ورود بقیه بنگاه‌ها به بازار رو آسون می‌کنن، چرا که به تازه واردا اجازه میدن که با استفاده از تبلیغات در رقابت با بقیه شرکت‌ها بتونن به راحتی اطلاعات صحیح قیمتی و کیفیتی محصول خودشون رو به مصرف کننده برسونن. اما در مقابل تبلیغات اقناع کننده به طور کلی در تلاش هستند که سلیقه و ذائقه مصرف کننده رو تغییر بدن و یک نوع خاص وابستگی اجباری یا یک وفاداری به برند در مصرف کننده ایجاد کنند. در واقع این نوع تبلیغات فضای انحصاری به وجود میارن و مانع از ورود رقبا به صنعت میشن و از این طریق باعث افزایش قیمت ها هم میشن. در این شرایط مصرف کننده از خرید محصول جدید با کیفیت های ناشناخته رو برمیگردونه، چرا که ذهن و ضمیرش توسط تبلیغات غیر حقیقی و سنگین با اطلاعات نامتقارن احاطه شده. بنابراین اکرلوف برنده نوبل اقتصاد در حوزه اقتصاد اطلاعات به هزینه عدم صداقت و مسئله اخلاقیات هم اشاره کرده. او معتقده که اولین اثر تبلیغات اقناع کننده بیرون روندن کالاهای با کیفیت توسط کالاهای بی کیفیته. در واقع معاملات بر پایه عدم صداقت و معاملات نادرست گزینه‌های اخلاقی و صادقانه معاملات درست رو از بازار حذف می‌کنند و این باعث میشه که خریدار فریب بخوره. برای توضیح هزینه عدم صداقت، بعضی از اقتصاددانان معتقدند که برای برندهای کم کیفیت ممکنه تبلیغات بیشتری صورت بگیره و اگر مصرف کنندگان به تبلیغات این کالاها که با کیفیت نازل هستند عکس العمل نشون بدن و تحت تأثیر قرار بگیرن، شرکت تولید کننده محصولات کم کیفیت از این حربه استفاده میکنه و مصرف کنندگان را با تبلیغات خودش تحمیق میکنه و میتونه محصولات رو به قیمت کالای با کیفیت به مصرف کننده تحمیل بکنه و این خودش از مصادیق شکست بازاره. در برنامه‌های آینده در مورد این مسئله بیشتر توضیح خواهیم داد و اون رو از نگاه‌های مختلف نظام‌های اقتصادی به عنوان مثال اقتصاد متعارف یا همون اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد اسلامی بررسی خواهیم کرد. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که در این قسمت از برنامه رهاورد با من همراه بودید.
رهاورد، گریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهار شنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
در صفحه بعدی چند خبر علمی بشنوید.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که درباره تخصیص 230 میلیون تومان بلاعوض به دانش بنیانهای سلامته. معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی از تخصیص 230 میلیون تومان حمایت بلاعوض به دانش بنیانهای حوزه تجهیزات پزشکی، دارو و سلامت برای اخذ استانداردهای این حوزه خبر داده. سیاوش ملکی فر گفته که این صندوق 4 دسته خدمات شامل تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی یا همون کمک بلاعوض رو به شرکت‌های دانش بنیان ارائه میده. این صندوق برای تأمین مالی قراردادهای همکاری فناورانه بین طرفهای عرضه و تقاضا ابزارهای متفاوتی داره که از جمله اون تسهیلات لیزینگ برای طرف تقاضاست که هر خریدار میتونه 70-80% مبلغ خرید خودش از شرکت دانش بنیان رو در قالب تسهیلات لیزینگ با نرخ 9% به مدت 3 سال از صندوق دریافت کنه. در مقابل برای طرف عرضه هم انواع ضمانتنامه، تسهیلات سرمایه‌ای در گردش، تسهیلات تولید صنعتی و حفاظت از مالکیت فکری در نظر گرفته. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که نخستین شتاب دهنده تخصصی معدن و متالورژی افتتاح شده. نخستین شتاب دهنده تخصصی در حوزه معدن، صنایع معدنی و مواد پیشرفته با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری افتتاح شده. 600 متر مربع فضا در اختیار این شتاب دهنده قرار داره و در حال حاضر 6 تیم فناور در اون مستقر هستند و 10 تیم هم به زودی مستقر میشن. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در مراسم افتتاح این شتاب دهنده گفته با وجود پیشرفت‌های خوبی که در حوزه مواد پیشرفته و معدن در کشور حاصل شده، اما هنوز برخی از مواد پیشرفته مورد نیاز کشور از خارج از کشور تأمین میشه. سورنا ستاری گفته که چالش‌هایی که پیش روی واردات آلیاژها و مواد پیشرفته مورد نیاز کشور قرار گرفته، یک فرصت در اختیار فعالان فناور زیستبوم نوآوری حوزه معدن قرار داده تا با جهش در بومی‌سازی نیاز کشور به واردات در این حوزه رو کمتر یا حتی قطع کنند. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبری درباره پویش نظر سلامتی می‌رسیم. پویش نظر سلامتی به همت ستاد مقابله با کرونای کلان شهر تهران راه اندازی شده. همشهریان با شرکت در این پویش میتونن گامی مؤثر در مسیر مبارزه با ویروس کرونا بردارن. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در فراخوانی از مردم خواسته که در این اقدام خیر شرکت کنند. دسترسی همه اقشار جامعه به اقلام بهداشتی و تجهیزات حفاظت فردی مثل ماسک و مواد ضد عفونی کننده و همچنین مجهز شدن مراکز درمانی و بیمارستان‌ها به تجهیزاتی مثل ونتیلاتور نقش بسزایی در مقابله با ویروس کرونا و جلوگیری از شیوع بیماری و همچنین درمان بیماران داره. به همین منظور شهروندان میتونن با ارسال کمک‌های نقدی خودشون در این امر انسان دوستانه مشارکت کنن و اقدامی مؤثر برای حفظ جان و سلامت خود و بقیه هموطنان انجام بدن.
صفحه پژوهش‌های تازه علمی و اینکه غذا رو در ساعات مشخص میل کنید. محققان دانشگاه پنسیلوانیا نحوه تعامل ساعت درونی سلول‌ها با یکدیگر و نحوه اثرگذاری اون رو بر سلامت متابولیک بدن دریافتند. این تحقیقات نشون میده غذا خوردن در ساعات مشخص میتونه موجب بهبود سوخت و ساز در بدن بشه. به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی تقریباً تمام سلول‌های موجود در بدن یک ساعت درونی دارند و ساعت‌های درونی موجود در مغز ساعت‌های موجود در بافت‌های محیطی را تنظیم می‌کنه. بروز اشکال در این دستگاه در سوخت و ساز اختلال ایجاد می‌کنه. با وجود اینکه چرخه روز و شب رفتاری مانند خواب رو کنترل می‌کنن، مصرف غذا یک عامل مهم در تنظیم ساعت‌های محیطیه. تحقیقات اخیر نشون داده غذا خوردن در ساعات مشخص میتونه موجب بهبود سوخت و ساز در بدن بشه.
رهاورد.
در صفحه کرونای مجله علمی رهاورد میخوایم از رابطه کرونا با سکته مغزی بگیم. از ابتدای ظهور کرونا ویروس جدید، خیلی از دانشمندان و متخصصان در تلاشند تا واکسن ضد این ویروس رو هرچه سریع‌تر کشف کنن و جان انسانها رو نجات بدن. اما این ویروس خیلی پیچیده‌تر از اونه که بشه به راحتی ابعاد اون رو شناخت. ویروس کرونا هر بار چهره جدیدی از خودش رو نشون داده و به صورت‌های مختلف در افراد بروز می‌کنه. کووید 19 علائم و خطرات جدی داره و در صورتی که حتی منجر به مرگ بیمار نشه، ممکنه با تحت تأثیر قرار دادن سلول‌های بدن باعث بروز عوارضی مثل سکته قلبی یا مغزی بشه.
نظرها و دیدگاهاتون رو درباره برنامه رهاورد و سایر برنامه‌های رادیو ایران با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. شماره 162 و همینطور شماره پیامک 30162 هم در اختیار شماست. اون چه شنیدید مجله علمی رهاورد بود. با سپاس از همراهی شما، خدا نگهدار.
روزتون بخیر باشه. اینجا تهران، رادیو ایران. همکارانم آماده هستن برنامه بحث روز رو تقدیمتون کنن. بشنوید.
بحث روز.
تحولات سیاسی و اجتماعی هفته
در برنامه
بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، امروز چهارشنبه 29 مرداد ماه سال 1399 هست. دیروز 28 مرداد بود، حادثه که 67 سال پیش رخ داد و ما لازمه که حتما این حادثه بزرگ رو بررسی بکنیم. به همین دلیل برنامه امروز بحث روز به همین موضوع خواهد پرداخت، با حضور میهمانانی که در استودیو حضور دارن و در ادامه من اونها رو معرفی کردم. خیلی ممنونم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. ساعت 11:52:36 هست. به روال همیشه ما یک ارتباط مستمر رو هم با شنوندگان عزیز داریم. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید. این برنامه متعلق به شما هست. سوال یا نظری اگر دارید میتونید اعلام بکنید. با خط ارتباطی 3900 سرکار خانم صادقزاده همکار بنده هم در استودیو حضور دارن. بهتون سلام میکنم و خواهش میکنم که
خدمت شنوندگان محترم و فرپاقرص برنامه بحث روز رادیو ایران و همچنین مهمانان محترم برنامه.
خواهش میکنم خانم صادقزاده، به نظرم سوالتون رو هم اگه سریع بفرمایید بعد بریم یه گزارش رو بشنیم و برگردیم.
بله، حالا بازم در خلال برنامه تکرار میشه، ولی خب حتما که لطف کنن یادداشت کنن که بتونن صحیح تا پاسخ صحیح رو بفرماین. شنوندگان، چرا بازخوانی حوادث کودتای 28 مرداد مهم است؟ گزینه 1، تداوم دشمنی آمریکا و انگلیس علیه ایران. گزینه 2، پیشگیری از رخدادهای مشابه. گزینه 3، دفاع از منافع ملی. و گزینه 4، همه موارد. شماره پیامک ما رو هم که قطعا میدونید 3900.
خیلی متشکرم. یه فرصت کوتاه رو بگیریم، به نظرم گزارشی داریم، گزارش رو میشنویم، برمیگردیم با مهمانان عزیز، برنامه رو شروع میکنیم.
روز چهارشنبه 28 مرداد سال 1332 یکی از روزهای سیاه تاریخ معاصر ایران رقم خورد و کودتای انگلیسی آمریکایی با طرح و حمایت سازمان اطلاعات بریتانیا و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا علیه دولت دکتر محمد مصدق به انجام رسید. ساعات پایانی 24 مرداد 1332 کودتا با فرمان محمد رضا پهلوی مبنی بر عزل و دستگیری مصدق اجرایی می شود، اما این کودتا شکست می‌خورد و شاه هم ابتدا به بغداد و سپس به روم می‌گریزد. تا 27 مرداد اوضاع تحت کنترل است، اما صبح 28 مرداد نقشه شوم آمریکا و انگلیس اجرایی می شود و هرج و مرج 4000 اوباش اجیر شده که برآمده از اعتماد مصدق با آمریکا بود، کودتایی را رقم زد که باعث سقوط او شد. حالا 67 سال گذشته است و آمریکایی ها می گویند ترس از فراگیر شدن جنبش ملی صنعت نفت ایران در سایر نقاط جهان دلیل این کودتا بود. نکته قابل توجه در علت وقوع این کودتا تنها یک چیز است: اعتماد به آمریکا. مصدق تصور میکرد با ملی کردن صنعت نفت دست انگلیس را از ایران کوتاه کرده و اکنون نیازمند حمایت یک کشور ابرقدرت دیگر است. او در نامه ای از آمریکا تقاضای مساعدت مالی میکند.
از هر محل سهل الوصولی که مقتضی بدانید و مساعدتی فوری و مؤثر به کشور ایران بفرمایید بسیار به موقع و لازم خواهد بود. مقصود گرفتن هدیه و کمک بلاعوض نیست و هر کارگشایی که بفرمایید از اولین برداشت عایدات نفت ما استعداد خواهد شد. در پایان ادعیه خالصانه خود برای سلامت و سعادت ملت دوست امریکا را تقدیم می‌دارم.
دولت مصدق آمریکا را برای حمایت از خود برگزید و به سوی این کشور گرایش پیدا کرد، غافل از اینکه در همان زمان انگلیس و آمریکا هر دو مشغول اجرای عملیاتی به نام آژاکس علیه مصدق بودند.
هر ملتی با آمریکا اعتماد کرد ضربه خورد، حتی اون کسانی که دوست آمریکا بودند. حالا در کشور ما دکتر مصدق با آمریکایی‌ها اعتماد کرد برای اینکه بتواند خودش رو از زیر فشار انگلیس‌ها نجات بدهد، با آمریکایی‌ها متوسل شد. آمریکایی‌ها به جای اینکه به دکتر مصدق کمک کنند که به اونها حسنن پیدا کرده بود، با انگلیس‌ها همدست شدن، مأمور خودشون رو فرستادن اینجا، کودتای 28 مرداد رو آمریکایی‌ها را انداختن.
امروز هم همچون گذشته توطئه‌ها و خیانت‌های آمریکا علیه ملت‌های مستقل به ویژه ملت ایران ادامه دارد. آخرین نمونه از تلاش‌های نافرجام آمریکا علیه ایران، تلاش دولت ترامپ برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران بود. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا:
من امروز با نخست وزیر انگلیس درباره تمدید تحریم تسلیحاتی ایران صحبت کردم. ما هرگز اجازه برداشته شدن تحریم تسلیحاتی ایران را نخواهیم داد.
بحث روز.
ساعت 11:57:45 است. خیلی ممنونم از دوستانی که این گزارش رو تهیه کرده بودن. در استدیو پخش برنامه در خدمت جناب آقای محمد جعفر بگلو، پژوهشگر تاریخ معاصر هستیم که بهتون خوش آمد میگم آقای جعفر بگلو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز این برنامه، همینطور شما و همکارانتون، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. و جناب آقای دکتر سید محمود رضا آقامیری، رئیس محترم دانشکده هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی، که میهمان دیگر عزیزمون هستن که در استودیو حضور دارن. آقای آقامیری، به شما هم سلام میکنم.
من هم سلام عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که روز خوبی رو دنبال بکنید.
خیلی متشکرم. اگه موافق باشید با آقای جعفر بگلو بحثمون آغاز میکنیم. جناب جعفر بگلو، یکی از بحث‌های مهم اینه که در 60مین سالگرد کودتای 28 مرداد دولت امریکا رسما اعلام کرد که ما در اون کودتا نقش داشتیم و اعتراف کردن به این مسئله. چرا مهم هست که ما در سالگرد اون حادثه اون واقعه رو بازخوانی میکنیم؟ این اهمیتش چیه؟
ببینید، خب مهمترین ویژگی تاریخ درس گرفتن از اون هست و ما وقتی تاریخ رو میخونیم حتما باید ازش درس بگیریم. وقایع مختلفی توی تاریخ اتفاق افتاده که همشون یه درسی به آدم منتقل میکنن. تو کودتای 28 مرداد هم همین آموزه ها منتقل میشه به کسانی که اون وقایع رو مرور کردن. الان من داشتم گوش میدادم شما توی گزارش خوبتون از صحبت‌های آقا فکت آوردید، ایشون اشاره کردن به بدعتی آمریکا تو جریان 28 مرداد. به نظرم درسی که میشه امروز از اون وقایع گرفت همین موضوع هست، در واقع بدعهدی آمریکا تو جریان کودتای 28 مرداد نسبت به دکتر مصدق و فرایند کودتای 28 مرداد که موجب سقوطشون میشه، یه درس مهمی هست که میشه از جریان 28 مرداد گرفت.
بله،
ببینید تو جریان کودتا آقای دکتر مصدق یه سیاستی رو تحت عنوان سیاست موازنه منفی اجرا میکنن. ساده ترش این هست که